سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که پس از اجباری شدن حجاب زنان، تعداد مراجعه زنان به شفاخانه های این نهاد در هرات کاهش یافتند. چند تن از بانوان باشنده هرات نیز به رادیو آزادی گفتند که حدود 10 روز می شود که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان به زنان و دختران هدایت داده که بدون پوشیدن چادری از خانه بیرون نشوند. دکتران بدون سرحد روز جمعه در اعلامیه در وبسایت خود گفته که این اعلام ناگهانی طالبان یک محدودیت دیگر بر مشارکت زنان در زندگی روزمره می افزاید. در اعلامیه همچنین گفته شده که این تصمیم موانعی را بیشتر افزایش می دهد که دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی را محدود کرده و از 5 تا 7 نوامبر میزان مراجعه زنان به شفاخانه های این نهاد 28% کاهش یافته. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست 2021 میلادی تقریبا در تمام امور زندگی زنان و دختران افغان از آموزش تا رفت و آمد روزمره محدودیت های شدید را وضع کردند. مقامات حکومت طالبان میگویند که آنها تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش دادند تا موانع تجارتی با پاکستان را از بین ببرند. عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت تجارت و حکومت طالبان روز جمعه گفت که تجارت با ایران در 6 ماه گذشته به 1.6 میلیارد دلار رسیده، در حالی که حجم تجارت با پاکستان در این مدت 1.1 میلیارد دلار بوده است. آقای آخونزاده گفته که گمرک ایران با تجهیزات مدرن مجهز شده و 30% تخفیف در تعرفه بنادر و 75% تخفیف در حفاظت معموله برای کالاهای تجار افغان در نظر گرفته. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز چهارشنبه در سخنرانی در یک گردهمایی در کابل از تجار افغان خواست که به جای پاکستان راه‌های بدیل ترانزیت را جستجو کنند. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور عربی به شمول مصر، عربستان سعودی و ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا به سرعت یک مسوده ارائه شده از سوی آمریکا را که پلان صلح دونالد ترامپ برای غزه را تایید می‌کند تصویب کنند. این کشورها روز جمعه در یک اعلامیه مشترک گفتند که ایالات متحده آمریکا، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونزیا، پاکستان، اردن و ترکیه حمایت مشترک خود را از قطعنامه شورای امنیت که در حال حاضر تحت بررسی است ابراز می کنند و افزودند که به دنبال تصویب سریع این اقدام هستند. یک مصوبه قطعنامه که روز پنجشنبه خبرگزاری فرانس پرس آن را دیده، از ایجاد یک هیئت صلح و اداره انتقالی برای غزه که ترامپ از نظر تئوریک رئیس آن خواهد بود استقبال میکند و برخلاف مصوبه های قبلی در آن به یک دولت احتمالی آینده فلسطین اشاره شده. ایالات متحده آمریکا آتش‌بس در نوار غزه را شکننده خوانده و روز جمعه در مورد خطرات عدم تصویب مصوبه ارائه شده هشدار داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در واکنش با افزایش نگرانی‌های مصرف کنندگان آمریکایی از قیمت بلند مواد غذایی، تعرفه‌های وضع شده بر ده‌ها محصول غذایی از جمله گوشت گاو، بادنجان رومی و کیله را لغو کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، آخرین اطلاعات موجود در ماه سپتامبر نشان می‌دهد که قیمت گوشت قیمه شده گاو 13%، قیمت استیک حدود 17%، قیمت کیله حدود 7% و قیمت بادنجان رومی 1% افزایش یافته و مصارف کلی مواد غذایی مصرفی در خانه ها در ماه سپتامبر 2.7% افزایش را نشان می دهد. به گفته رویترز، رئیس جمهور ترامپ با تعرفه 10% بر واردات از هر کشور، علاوه بر تعرفه های خاص اضافی که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، سیستم تجارت جهانی را در هم ریخته است. شرکت تکنولوژی گوگل روز جمعه از سرمایه گذاری بزرگ 40 میلیارد دلاری در ایالت تگزاس آمریکا تا سال 2027 میلادی برای اعمار زیربناهای جدید کلاود و هوش مصنوعی خبر داد. این اعلام گوگل ادامه روند سرمایه گذاری های قابل توجه شرکت های بزرگ تکنولوژی در تکساس را نشان می دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، شرکت اوپن ای آی که هوش مصنوعی چتگپ را ساخته، از یک پروژه 500 میلیارد دلاری موسوم به ستارگیت در تکساس خبر داده. شرکت تکنولوژی میتا مادر فیسبوک هم گفته که میلیاردها دلار در این ایالت سرمایه گذاری کرده و شرکت موتورسازی تسلا هم دفتر مرکزی خود را در سال 2021 به آستین در تکساس منتقل کرد و یک مرکز بزرگ تولید در آنجا ساخت. شرکت تکنولوژی اوراکل نیز دفتر مرکزی خود را به آستین منتقل کرده و شرکت سامسونگ نیز از اعمار یک فابریکه 17 میلیارد دلاری در تکساس خبر داده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عملی اسموسیس، ترکیب زیایی و تنفس حجروی صحبت داشتیم. ما گفتیم که اسموسیس به عملیه میگویند که یک نوع از انتشار است که در آن مولکول های آب از یک محلول با غلظت کمتر به سمت محلول با غلظت بیشتر از طریق غشاء نیمه قابل نفوذ پذیر حرکت میکند تا تعادل برقرار شود، که ویژگی های عملی اسموس این بود که در آن فقط مولکول های آب حرکت میکند، نیاز به انرژی ندارد و باعث تنظیم تعادل آب در غشاء ها میشود، که مثال خوبش هم جذب آب توسط ریشه های نباتات میباشد. خب، بعد ترکیب زیایی یا هم فتوسنتز را خواندیم که ترکیب زیایی یک عملیه است که در آن نباتات و برخی باکتریها انرژی نوری آفتاب را جذب میکنه و انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه که در نتیجه تولید قند یا گلوکوز و همچنان اکسیژن میشود و از آن به طور مواد غذایی استفاده میکنند، که این عملیه در کلروپلاست با وسیله کلروفیل انجام میشود. خب، بعد از او ما آمدیم تنفس حجروی را هم خواندیم که تنفس حجروی عملی است که در آن حجره ها با استفاده از اکسیژن انرژی ذخیره شده در مولکول های قند یا گلوکوز را به صورت ATP آزاد میکند، که این عملیه در میتوکندری های حجره های یوکاریوتی البته انجام میشود. خب، این بود یک مرور خیلی کوتاه به فصل گذشته و همچنان درس گذشته. میاییم امروز یک فصل جدید شروع میکنیم. فصل چهارم راجع به تکثر حجره میباشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 31 میباشد. خب، میاییم درس را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. تکثر حجره. حجره واحد وظیفوی و ساختمانی و تکثری موجودات حیه است. تمام موجودات زنده از حجره ماقبل، یعنی از حجره مادری خود به وجود میآیند. انقسام حجروی یکی از پدیده های بیولوژیکی است که بر اثر آن حجرات تولید میکنند. حجرات قابلیت نمو، رشد و تقسیم شدن را دارند و تکثر حجرات توسط تقسیم حجروی صورت میگیرد، که در نتیجه از یک حجره واحد موجود زنده به وجود میآید. زخم های وجود در نتیجه تکثر حجرات دوباره التیام پیدا مییابند. بدون تکثر حجرات تولید مثل ناممکن است، زیرا نتیجه همین تکثر حجروی از والدین اولاد به وجود میآید و بقای نسل ممکن میشود. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفتیم، تکثر حجره به عملی گفته میشود که تای آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم میشود. این عملیه برای رشد، ترمیم نسج‌ها و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. بسته به نوع موجود زنده و هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد. نوع اولش تکثر غیر جنسی و نوع دومش تکثر جنسی، که تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره های جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی از دو والد به طور مستقیم به حجره های جدید تقسیمشان، مثلا تقسیم حجره ها در باکتری ها و تکثر نباتات از طریق قلمزنی. خب، نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوزیس و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مانند تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. خب اهمیت تکثر حجره در چیست؟ تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است شاگردان عزیز، که تکثر حجروی عامل اصلی رشد موجودات زنده می باشد که از یک حجره به یک بدن کامل می باشد. حجره های آسیب دیده با یا مرده با حجره های جدید جایگزین می شوند. در موجودات یک حجروی تکثر حجروی به تولید مثل منجر می شود، و در موجودات چند حجروی برای تولید مثل حجره های جنسی ضرورت است که تقسیم حجروی دقیقا باعث انتقال صحیح مواد ژنتیکی و نسل های جدید می شود. خب این بود تکثر حجره. با تکثر حجره آشنا شدیم، میاییم حال انقسام حجروی را به خوانش می گیریم. انقسام حجروی. انقسام حجروی یک عملی بیولوژیکی است که از یک حجره حجره جدید به وجود می آید. قسمی که قبلا گفتم شاگردان عزیز، انقسام حجروی یا هم تقسیم حجروی به عملی می گویند که از یک حجره دو حجره جدید به وجود می آید و تمام خاصیت هایش دقیقا مثل حجره قبلی می باشد، که این را انقسام حجروی می گویند. خب بعد از اون می آییم انقسام مستقیم یا امیتوسیس را به خانهش می گیریم. انقسام مستقیم یا هم امیتوسیس. این تقسیمات بیشتر در بعضی موجودات زنده مثل باکتریا به مشاهده می رسد. اول حجره باکتریا تویل شده، سپس یک فرورفتگی در آن پدید می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا امیتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مثلا میتوز و پروفاز و متافاز و غیره انجام می شود. در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم شده و دو حجره جدید تشکیل می شود. ویژگی های تقسیم مستقیم چی است؟ بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره انجام می گیرد که این یک آسانی است. از صورت بالا برخوردار است که این عملیه سریع تر از میتوسیس و میوسیس انجام می شود و تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند. خب انواع تقسیم مستقیم را هم می خوانیم که یعنی یک نوش تقسیم دوتایی است که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود، و نوع دومش تقسیم جوانه‌زنی است که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود، و نوع سومش تقسیم چندگانه است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب اهمیت تقسیم مستقیم در چی است؟ یا هم انقسام مستقیم. اول تکثیر سریع است. موجوداتی که یک حجروی هستند با تقسیم مستقیم میتونند به سرعت خیلی بالا تکثر کنند. تولید مثل در شرایط ساده. در محیط هایی که شرایط پیچیده است برای انقسام حجروی و همچنان در شرایطی که خیلی پیچیده می باشد تا یک حجره در آن تکثر کند، این روش انقسام مستقیم در آنجا کارآمد است. بقا در محیط های سخت. این نوع تقسیم به بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند، که این اهمیت انقسام مستقیم یا هم امیتوسیس شد. میایم سلایده بعدی. میتوسیس. میتوسیس در حجرات جسمی صورت می گیرد، نخست هسته و بعد سایتوپلازم تقسیم می شود، در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود می آید. حجرات دختری دارای عین تعداد کروموزوم های همی باشند که در حجره مادری موجود است. خب شاگردان عزیز، عملی میتوسیس یا هم در حجرات جسمی که صورت میگیرد، نخست یه عملیه هسته و بعد از او سایتوپلازمش تقسیم میشه که در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری با وجود میآید که این حجره دختری عین خاصیت های حجره مادری را می داشته باشد. این عملیه زیاد زمان میبرد نسبت به انقسام مستقیم. عملی میتوسیس زمان بر است و در این عملیه تعداد کروموزوم ها هم تقسیم می شوند که از حجره مادری به حجره دختری عین تعداد کروموزوم ها می باشد و از حجره مادری به حجره دختری خواص دی ان ای و ژنتیکی به حجره دختری انتقال می شود، که این شد عملیه میتوسیس. میتوسیس در عملیه میتوسیس هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل مختلف و پیچیده را طی می کند که عبارت از چهار مرحله فاز می باشد. اول پروفاز، دوم میتافاز، سوم آنافاز، چهارم تلفاز. قبل از شروع انقسام حجروی، حجره مرحله آمادگی را می پیماید که این مرحله را انترفاز یاد می کنند. خب، قسمی که در سلاید قبلی گفتم، در عملی میتوسیس اول هسته بعد از سایتوپلازم تقسیم می شود که هسته قبل از اینکه به دو حجره های دیگر تقسیم شود یک سلسله مراحل پیچیده را طی می کند که این مراحل زیاد زمان بر است. یعنی اگر مرحله میتوسیس را ما به 100% تقسیم کنیم، تقریبا 75% زمان را امی تقسیم هسته در بر می گیرد. خب قبل از اینکه امین قسم حجره شروع شود، یک حجره ببخشین هسته امی مرحله آمادگی را می پیماید که این مرحله را انترفاز می گیرد، که در عملی انترفاز همی حجره آماده یزی می باشه، آمادگی می گیرد تا هسته خود را به دو هسته دیگر تقسیم کند تا دو حجره دختری به وجود بیاید. خب میاییم یک عملیش را می خوانیم. مرحله پروفاز. در این مرحله حجره از حالت آمادگی یا انترفاز خارج می شود، در هسته تغییرات رونما می گردد، ابتدا رشته های شبکه کروماتین زخیم شده به کروموزوم تبدیل می شود که در این مرحله جدار هستوی به تدریج از بین می رود. خب شاگردان عزیز، مرحله پروفاز به مرحله پیشفاز هم مشهور است که در این مرحله کروموزوم ها به شکل رشته های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کند و کروماتید های خواهری به وسیله سنترومر به هم متصل هستند. سنتریول ها با قطب های مخالف حجره حرکت می کند و دوک های تقسیم شده رو به تشکیل می کند که غشای هسته و هسته چه ناپدید می شوند، که بعد از اون مراحل دیگری را پای می نماید که در درس های آینده بخیر انشالله می خوانیم. خب میاییم یک مرور کوتاه به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما درباره تکثر حجره صحبت داشتیم که تکثر حجره به عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود، که این عملیه برای رشد، ترمیم نسج‌ها و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. که یک مثال خوبش در ترمیم نسج‌ها ای است که وقتی یک جای ما بریده می شه یا هم یک جای ما زخم می شه، این زخم با مرور زمان جور می شه که کلش در نتیجه همی تکثر حجره به وجود می آید. خب بسته به نوع موجود زنده و امی هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد که یکیش تکثر غیر جنسی است و دومش تکثر جنسی است. که در تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره های جنسی یا هم ترکیب مواد ژنتیکی از دو والد به طور مستقیم به حجره های جدید تقسیم می شوند، که در این تقسیم ها در حجره های باکتری ها و همچنان تکثر بعضی از نباتات که از طریق قلمزنی به وجود می آیند دیده می شود. نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیس است که آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مثلا تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. بعد از اهمیت تکثر حجره را هم خواندیم که تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است که تکثر حجروی عامل اصلی رشد و موجودات زنده می باشد. بعد تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم مستقیم یا میتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میتوسیس یا میوسیس انجام می شود، که در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا هم دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم می شود، که این تقسیم مستقیم خیلی از اهمیت های زیادی برخوردار است که یک اهمیتش است که بدون مراحل مشخص یا هم مراحل پیچیده یه تقسیم میکند و اثرات بالا برخوردار است، که این عملیه سریعتر از عملیه های میتوسیس و میوسیس میباشد و تولید حجره های مشابه میباشد، که در حجره های متولد شده از نظر ژنتیکی ما گفتیم تقریبا مشابه هستند. بعد انواع تقسیم مستقیم را خواندیم که به 4 نوع بود. تقسیم دوتایی که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود، تقسیم جوان زنی که در این روش یک جوان کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود، تقسیم چندگانه که از نامش هم معلوم است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب این بود نوع تقسیم مستقیم. اهمیت تقسیم مستقیم در است که در محیط هایی که شرایط پیچیده برای تقسیم حجروی باشد در آنجا ای کارآمد می باشد، و همچنان این نوع تقسیم در بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت داشتیم. ما گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما میخوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه میکنه ساخته شده است. و راجع به مشخصات نباتات پرداختیم، گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و غیره را انجام میدن. بعد از او گفتیم که نباتات که هستند دارای کلورفیل، دیوار حجروی و همچنان کیوتیکل میباشه و اعضای مشخص دارن و نباتات موجودات پیچیده تر هستند، چون که نباتات موجودات چند حجروی می باشند. بعد راجع به ترکیب زیایی هم فوتوسنتز صحبت داشتیم، گفتیم که نباتات توسط همین عملیه ترکیب زیایی مواد غذایی خود می سازه که عملیه ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت می گرفت که در کلورپلاست یک نوع مایع یا هم ماده کلورفیل بود که رنگ سبز داشت، که همین رنگش باعث از این می شد که نباتات با گرفتن نور خورشید از مواد ساده غیر عضوی مانند آب و کاربن دی اکساید یک مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را بسازه، کمی گلوکوز از طریق انساج فلویم به تمام حجرات نباتات انتقال می شد که امین مواد غذاییشان بود که در اعضای مختلف نبات مثلا در ریشه، ساقه و همچنین در برگ امین مواد غذایی ذخیره می شد. بعد در جبه دیوار حجروی صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته می باشه و به مرور زمان امین دیوار حجروی به چوب تبدیل میشه. بعد در جبه کیوتیکل هم صحبت کردیم که کیوتیکل یک قشره است که تمام دیوار حجروی را به قسمت خارجی احاطه کرده که کیوتیکل نبات را از خشک شدن نجات میده. در جبه طبقه بندی نباتات هم صحبت کردیم که به اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو گروه تقسیم شدن، یکی نباتات وایی که نباتاتی که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی نباتات هستن که انساج انتقالی ندارن. بعد در جبه هم صحبت کردیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شده، نباتات بدون تخم، نباتات تخم دار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار. بعد راجع به این هم صحبت داشتیم که نباتات تخمدار گلدار به دو کلاس تقسیم شده، نباتات یک مشمایی و نباتات دو مشمایی. راجع به نباتات غیروایی هم صحبت کردیم که نباتات می باشن که انساج انتقالی یعنی زلوم و فلویم را ندارن. راجع به خزه ها هم صحبت کردیم که خزه ها از جمله نباتات غیروایی می باشه و همچنان لیورورتس که لیورورتس هم از نباتات غیروایی می باشه و شباهت زیاد به جگر داره. راجع به اهمیت خزه ها هم صحبت کردیم که گرچه خزه ها بسیار کوچک می باشن ولی در طبیعت نقش خیلی مهم داره، در حفظ خاک هم نقش خیلی مهم داره. راجع به نباتات وایی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات وایی به دو گروه تقسیم شده، نباتات وایی بدون تخم و نباتات وایی تخمدار. کی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتیدم. خب حال میایم درس جدید ما. موضوع درس امروزی ما نباتات وایی بدون تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 38 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب نباتات وایی بدون تخم. این گروه نباتات انساج وایی دارن، یعنی توسط زلوم و فلوی مواد انتقال پیدا میکنه ولی بدون تخم هستن. و زیادتر از این نباتات در روی زمین موجود نیست و از بین رفته، ولی بعضی از آنها به صورت درختان می باشه که بسیار درختان بزرگ هستند و طولشان به 30 متر می رسه و جنگل های زیبا را تشکیل می دادن. ولی امروز انواع زیادی از این درختان و همچنان نباتات از بین رفته و تعداد بسیار کمی در روی زمین وجود داره. از قسمت زیادی نباتات در زغال سنگ استفاده میشه که بقایای همین نباتات می باشه که این نباتات بدون تخم دارای ریشه، ساقه و برگ بوده و در کنار رجوها و همچنان چشمه‌ها و آبشارهای و همچنان زمین نمناک یا رشد میکنند. خب بعد از این میایم راجع به سرخس ها صحبت میکنیم که سرخس ها نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک رشد میکنه و سرخس ها دارای برگهای مشخص و همچنان دنبرگ‌های دراز میباشه که به طور معمول از ساقه زیرزمینی یا هم از ریزون منشا میگیره که بر روی ساقه زیرزمینی یک قسم برگ‌های فلس مانند است که برگ‌های فلس مانند اثر بقایای چندین ساله برگ‌ها میباشه که در انتهای ساقه جانه‌ای وجود داره که در زیر زمین در فصل‌های مختلف برگ‌های جدید را به وجود میاره و برگ‌های قدیمی را از بین میبره. حال میایم راجع به تکثر سرخس‌ها صحبت‌های می داشته باشیم. با سرخس آشنا شدیم. حال میایم تکثر سرخس‌ها چگونه میگیرم. خب شاگردان عزیز، سرخص ها هم به شکل زوجی و هم به شکل غیر زوجی تکسر میکنه که تکسر زوجیشان به شکل میباشه که گامت های مذکر و مونث یا با هم یک جای میشه القا میکنه و زایگوت را به وجود میاره، و تکسر غیر زوجیشان طوری است که اول برکای سرخص موپندکار تشکیل میکنه و هر وقت که پندک ها روی زمین بفته از رشدشان یک پندک دیگه، از رشد می پندک ها سرخص های دیگه به وجود میآید که شد تکسر غیر زوجیشان. خب با تکسر سرخص ها آشنا شدیم، حال میایم با نباتات تخمدار آشنا میشیم که نباتات تخمدار چی است. نباتات تخمدار ریشه، ساقه و برگ حقی داره که این نباتات تخم تولید میکنه. پس از زمین لحاظ نباتات تخمدار یاد میشه. تخم و دانه از یاب پخته میشه که جنین نباتات تخمدار در داخل پوش محفوظ میباشه و در حال استراحت میباشه و از تمام مواد که داخل دانه وجود داره به حیث غذا استفاده میکنه که همین تخم یا دانه میتونه در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت کنه. و نباتات تخمدار به دو گروه تقسیم میشه، نباتات زهر البذر و نباتات مخفل بذر. کال میایم با هر گروه از این آشنا میشیم. خب نباتات زهر البذر، نباتات زهر البذر یا جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و اسپرم به معنای دانه میباشه، که این نباتات تخمهایشان برهنه و اشکار میباشه، یعنی تخمهایشان توسط هیچ نوع ساختار پوشیده نیست، بلکه تخمهایشان روی فلس مخروطها قرار داره که به این دلیل به نام نباتات زهر البذر یاد میشه، که این نباتات دارای برگهای سوزنی میباشه و همیشه رنگ سبز داره، چون این نوع نباتات برگهای خود را به یک بارگی از دست نمیده، بلکه برگهایشان در ظرف چند سال هسته میفته. به این دلیل است که رنگ برگهایشان همیشه سبز میباشه و مهمترین و بزرگترین گروه نباتات مخروطیان میباشد. خب میایم حال با مخروطیان آشنا میشیم. مخروطیان تقریبا در هر نقاط زمین پیدا میشن، ولی در جاهایی که سرد و معتدل باشه زیادتر پیدا میشه، که اعضای جنسی مخروطیان غذاهای مذکر و مونث میباشه که بر روی درختان میباشه، که همه مخروطیان برگهای سوزنی داره و همه برگهای سوزنیشان توسط کیوتیکل زخیم پوشانیده شده، که مثالهای خوبش کاج جلغوزه میباشه که از مخروطیان در پوشش خانه، صنایع چوبی و همچنان در سوخت استفاده میشه. بعد نیاییم با کاج آشنا میشیم که کاج چیست. کاج هم مانند مخروطیان برگهای سوزنی شکل داره و برگهای کاج توسط غلاف پوشیده شده، که این پوشش باعث این میشه که با آسانی آب خود را از دست نمیده و در مقابل خشکی مقاومت داره. خب با کاج آشنا شدیم، میاییم تکسر جنسی کاج رو میخوانیم که کاج چه قسم تکسر جنسی میکنه. اعضای جنسی کاج مخروطهای مذکر و مونث میباشه که هر دو در روی شاخه های متفاوت در یک درخت با وجود میآیه، که مخروطهای مذکر خرد و زرد رنگ میباشه که در نوک شاخه ها تر قرار داره، و هر مخروط مذکر هزاران دانه گرده را تولید میکنه که هر دانه گرده کوچک و میکروسکوپی میباشه، و مخروط های مونث به صورت انفرادی یا هم به صورت گروپی در نوک های ساقه های جوان قرار داره، که یک اعضای کوچک به نام تخمه را به وجود میاره که در داخل هر تخمه گامت مونث به نام حجره تخمی تولید میشه، که دانه های گرده از مخروط های مذکر پراگنده میشه و بعد از القا زایگوت را تولید میکنه. وقتی که زایگوت رشد کرد جنین به وجود میآید که از رشد جنین تخم یا دانه به وجود میآید، و وقتی که دانه در خاک بیفته جنین رشد میکنه و نبات جدید نو میکنه. خب با تکثر جنسی کاج آشنا شدیم، میایم با نباتات مخفل بذر آشنا میشیم. نباتات مخفل بذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ساخته شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم میباشه، که این نوع نباتات تخم هایشان در ساختار به نام میوه مخفی میباشه، پس به این دلیل به نام نباتات مخفل بذر نامیده میشه، که خصوصیات این نبات از این گونه میباشه که دانه هایشان در میوه قرار داره و از لحاظ شکل، طول، عمر و همچنان خصوصیات، اعضا و محیط زیست این نباتات مختلف هستند، پس به می خاطر این نباتات از نباتات دیگر متمایز میباشد. خب با طبقه بندی نباتات مخفل بذر هم میایم آشنا میشیم، که نباتات مخفل بذر به دو گروه تقسیم شده، نباتات یک مشیمه‌ای و نباتات دو مشیمه‌ای، که نباتات یک مشیمه‌ای دارای یک پله میباشه، ریشه افشان میداشته باشه و همچنان برگ‌های باریک و بدون دونبرگ داره، که این نوع نباتات رگبرگ‌های موازی داره و انساج انتقالی نباتات در ساقه پراگنده میباشه. خب پس نباتات دو مشمعی چیست؟ نباتات دو مشمعی دانه و تخمشان دو پله‌ای هستند، برگ‌هایشان اشکال مختلف داره، رگبرگ‌هایشان منشب میباشه و انساج انتقالی نباتات در ساقه به شکل دایره میباشه، که وقتی که این نبات جوانه میزنه دو برگ تولید میکنه، که نباتات دو مشمعی نسبت به نباتات یک مشمعی انواع و تعدادشان در جهان زیاد میباشه. خب با نباتات تخمدار با نباتات مخفل بذر هم آشنا شدیم، با طبقه بندیش هم. حال میایم راجع به اهمیت نباتات تخمدار میپردازیم، که اهمیت نباتات تخمدار در چی میباشد. خب شاگردان عزیز، اهمیت نباتات در چی میباشد؟ بیشترین تعداد نباتات در روی زمین می باشه، امین نباتات تخمدار می باشه و یکی از پرمصرفترین تولید کنندگان غذا به حساب میاد که با استفاده از سرقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال دواهای حشره‌کش، اصول بهتر آبیاری و غیره سطح محصولات نباتی را بلند می بره و به شکل های مختلف در زندگی روزمره از این نباتات ما استفاده می کنیم که از چوبش به حیث مواد سوخت، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی، همچنان ساختن منسوجات استفاده می شه و همچنان در تهیه غذا نیز رول عمده داره دارد. خب شاگردان عزیز، میایم یک